ساعت 3 بعد ظهر به وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی با سرفرازیتان. من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. پرودوسر برنامه تایر روشان در بخش تکنیک با ما همکاری دارد. در جریانی ساعت میشنوین که ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی را به گونه جدی بررسی کنه. ایره هم مشنوین که اتحادی اروپا گفته صلح با حزب اسلامی حکمتیار نشان میده که صلح با گروه های دیگه مخالف در افغانستان هم ممکن است. در خبرهای جهان مشنوین که تخلیه شرق شهر حلب سوریه از وجود جنگجویای شورشی و افراد ملکی به تأخیر افتاده. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور قزاقستان امروز با صدراعظم اسرائیل در آستانه ملاقات کرد. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد، ولی نخست نورالله شایان با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
سرخط خبرها. اتحادیه اروپا میگوید تفاهم با حزب اسلامی نشان میدهد که صلح با دیگر گروه های جنگی در این کشور نیز ممکن است. ولسی جرگه افغانستان خواستار تحقیق همه جانبه در مورد ادعای احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان شده است. با گزارش ها می رسانند که زرداد یکی از قماندانان مشهور حزب اسلامی پس از رهایی از زندانی در بریتانیا امروز وارد کابل شده است. تفصیل خبرها. اتحادیه اروپا میگوید تفاهم با حزب اسلامی نشان میدهد که صلح با دیگر گروه‌های جنگی در این کشور نیز ممکن است. فرانس مایکل ملیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان امروز در یک نشست زیر نام رویکرد آینده مشترک آماده شدن برای مصالحه در افغانستان گفت: There is an opportunity for peace and a willingness. از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی یک فرصت بسیار خوب به خاطر صلح به میان آمده است. با آنکه این راه دشوار است، اما ما در این بخش فعالیت‌های زیادی را مشاهده کردیم. ملیبن میگوید تلاش‌ها برای تحقق این روند در 18 ماه گذشته بی پیشینه بوده است. در این میان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در این نشست تاکید می‌ورزد که دیدگاه‌ها در پیوند به اهمیت صلح در افغانستان متحد و یکسان است، اما مداخله‌های یکی از همسایه‌های این کشور در این پروسه هنوز وجود دارد. ولسی جرگه افغانستان خواستار تحقیق همه جانبه در مورد ادعای احمد ایشچی ولی پیشین جوزجان شد. ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه که ریاست امروز این جرگه را بر عهده داشت گفت که باید عدالت در این زمینه تامین شود. از حکومت افغانستان می خواهیم که موضوع را عادلانه و بدون جدی بررسی کند تا ملامت و سلامت معلوم شود. پیش از این اتحادیه اروپا و سفارت امریکا در کابل نیز خواستار تحقیق در این مورد شده بودند. و گزارش ها می رسانند که زرداد یکی از قماندانان مشهور حزب اسلامی پس از رهایی از زندانی در بریتانیا امروز به کابل بازگشت است. این عضو حزب اسلامی به جرایم و نقض حقوق بشری متهم بوده و سوی حکومت بریتانیا در این کشور به 20 سال حبس محکوم شده بود. حکومت بازگشت زرداد را به کشور نه تایید و نه هم رد می کند، اما امروز شماری از هواداران وی برای استقبال از بازگشت او در مقابل میدان هوایی صف بسته بودند. رهایی زندانیان اعضای حزب اسلامی و رفع تحریم ها از آنان یکی از خواستهای گلبدین حکمتیار رهبر این حزب بوده است. این بود خبرهای افغانستان. خبرهای منطقه و جهان را همکارم ستار فروغ به شما تقدیم می کند.
تخلیه پلان شده شرق شهر حلب از وجود جنگجویان شورشی وفاد و افراد ملکی به تأخیر افتاده است. گزارش ها می رسانند که ده ها بس حکمتی به محلی که روی آن توافق شده بود رسیده بودند، اما دوباره به طرف توقفگاه های خود حرکت کردند. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه گفت که نیروهای حکومت سوریه و دیگر گروه ها تلاش می کردند تا در برابر توافق آتش بس که به آن ترکیه و روسیه دست یافتند مانع ایجاد کنند، و افزود که اواخر امروز با همتاهای روسی و ایرانیش گفتگو خواهد کرد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت او انتظار دارد که مقاومت شورشیان در حلب ظرف 2 تا 3 روز آینده به پایان برسد. در همین حال فعالان سوری گفتند که آتشباری در مناطق تحت کنترل شورشیان در شهر حلب از سر گرفته شده است. وزارت دفاع روسیه گفت که نیروهای حکومتی پس از آن حمله ایشان را در شرق حلب دوباره آغاز کردند که شورشیان توافق صلح را شکستند. به اساس معلومات این وزارت نزدیک به 6000 فرد ملکی در 24 ساعت گذشته مناطق تحت تصرف شورشیان را ترک کردند. به گفته وزارت دفاع روسیه 366 شورشی در همین جریان سلاحهایشان را بر زمین گذاشته و از بخش این شهر که در کنترل شورشیان است بیرون شدند. بشار اسد رئیس جمهور سوریه در کمپاین پس گرفتن تمام شهر حلب از حملات از حمایت هوایی روسیه و یک گروه ملیشه های شیعه از ایران و لبنان برخوردار است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ریکس تیلرسون نامزد وزیر خارجه اش را یک دیپلمات عالی توصیف کرده است. ترامپ که در گرد همایی در ایالت ویسکانسن دیروز سخنرانی میکرد گفت تیلرسون از حامیان سرسخت منافع ایالات متحده آمریکا است و به گفته او مسیر اشتباهات بزرگ پالیسی خارجی چندین ساله را تغییر خواهد داد.
ریکس یکی از عالی‌ترین و ماهرترین رهبران تجارتی جهانی عصر ماست. او یک دیپلمات عالی، یک شخص نیرومند و قوی است و از سوی مقامات بلندپایه کشور ما مورد تمجید قرار گرفته است.
ترامپ دیروز تیلرسون را به عنوان وزیر خارجه آمریکا نامزد کرد. بسیاری ها در کنگرس آمریکا از وی به خاطر داشتن روابط نزدیک با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه انتقاد میکنند، چیزی که به نظر ترامپ جذابیت او را نشان میدهد. ترامپ گفته است تیلرسون با بسیاری از رهبران جهان که ما نمیتوانیم با ایشان همراه شویم روابط دوستانه دارد و برخی از مردم این را دوست ندارند. ترامپ گفته است که آمریکا به یک مسیر جدید نیاز دارد. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در شهر آستانه ملاقات کرد. نتانیاهو سرگرم بازدید از قزاقستان است. نظربایف پس از ملاقات با نتانیاهو گفت که آنها در مورد مسائل اقتصادی، طبی و همکاری تجارتی، سرمایه گذاری های دو جانبه و مبارزه با تروریسم صحبت کردند. چندین سند در رابطه با مسافرت بدون ویزا، ارتباطات هوانوردی، همکاری در بخش زراعت، تلاش های ضد فساد اداری و سایر مسائل به دنبال دیدار دو طرف به امضا رسیدند. انتظار می رود که نظربایف و نتانیاهو در نشست تجارتی قزاقستان و اسرائیل اشتراک کنند. این اولین بازدید بنیامین نتانیاهو به عنوان صدر اعظم اسرائیل از قزاقستان است. نتانیاهو دیروز از شهر باکوی آذربایجان وارد پایتخت قزاقستان شد. و شوکت میرزایف به عنوان رئیس جمهور منتخب ازبکستان سوگند یاد کرد. میرزایف مراسم تحلیف را امروز در جلسه مشترک هر دو مجلس پارلمان به جا آورد. وی با گذاشتن دست راستش بالای قرآن و قانون اساسی ازبکستان سوگند یاد کرد که به مردم ازبکستان صادقانه خدمت می کند. شوکت میرزایف که برای مدت طولانی صدر اعظم ازبکستان بود، در روز پیش به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه می شنوید. ولسی جرگه افغانستان از حکومت می خواهد تا قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی را به گونه جدی بررسی کند.
اگر این مسئله دروغ بوده و بر عبدالرشید دوستم تهمت زده شده باشد، امیدوارم افرادی که این اتهام را بستند جزای اعمالشان را ببینند و اگر این ادعا حقیقت ثابت شود، جنرال عبدالرشید دوستم دیگر معاون اول حکومت افغانستان نباشد.
کارشناسان حقوقی می گویند قضیه احمد ایشچی باید بی‌طرفانه بررسی شود.
همون قسمی که قانون تدبیر بشه به یک فرد عادی و به رئیس جمهور هم تدبیر بشه، به وزرا هم، به معاونین رئیس جمهور هم، به هر کسی که در هر پله اجتماعی قرار داره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این قضیه نظر مشابه دارد.
دولت باید این قضیه را از اعتراضی نگیرند، به تمام وسایل و امکانات موضوع را همه جانبه تحقیق کنند.
اتحادیه اروپا میگوید صلح با حزب اسلامی حکمتیار نشان میدهد که صلح با گروه های دیگر مخالف در افغانستان ممکن است.
از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی یک فرصت بسیار خوب به خاطر صلح به میان آمده است.
از برگشت زرداد فریادی یک قمندان جهادی هم میشنوید که عکس العمل های را برافروخته است. برنامه های هفته‌وار زن در آینه زندگی و حقوق بشری را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما باشین. با سلام دوباره و روزتان خوش شنونده های گرامی، زرغونه منگل هستم. رادیو آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری روز. ولسی جرگه افغانستان از حکومت خواسته تا قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی را به گونه جدی مورد بررسی قرار بده. شماره از اعضای ولسی جرگه در نشست امروزشان در رابطه با قضیه ایشچی عکس العمل تون نشان دادن. احمد ایشچی والی پی شین جوزجان ادعا کرده که معاون اول رئیس جمهور افغانستان و افرادش در مقابلش بدرفتاری جدی کردن. سحر لیوال جزئیات دارم.
ولسی جرگه افغانستان از حکومت تقاضا کرده است تا به هدف شناسایی مقصر اصلی قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی این قضیه را جدی و عادلانه مورد بررسی قرار داد. ظاهر قدیر معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی روز چهارشنبه را به عهده داشت گفت در صورت ثابت شدن این ادعا عاملین این قضیه باید مطابق به قانون مجازات شوند.
از حکومت افغانستان می خواهیم تا قضیه ادعای احمد ایشچی بر معاون اول ریاست جمهوری را به شکل عادلانه و جدی مورد بررسی قرار دهد تا ملامت و سلامت در این قضیه واضح شده و به مجرم مطابق به قانون جزا داده شود.
احمد ایشچی والی پیشین جوزجان به روز سه‌شنبه ادعا کرد که 3 هفته قبل از سوی افراد معاون اول ریاست جمهوری در حضور جنرال عبدالرشید دوستم از میدان بزکشی در ولایت جوزجان به خانه این مقام بلند رتبه حکومت برده شده و از سوی وی و افرادش مورد تجاوز و آزار جنسی قرار گرفته است. ادعاها مبنی بر بدرفتاری جنسی با احمد ایشچی عکس العمل های مختلف نهادهای ملی و بین المللی را برانگیخته و آنان خواهان انجام تحقیقات جدی در این مورد شدند. اما ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفته که در مورد اتهام بدرفتاری معاون اول با احمد ایشچی تحقیقات همه جانبه صورت میگیرد. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری با نشر اعلامیه گفته که از سوی برخی حلقات مجهول از چندی به این سوی یک حرکت تخریبکارانه بر علیه این معاونیت جریان دارد. اما اعضای ولسی جرگه در نشست عمومی در پیوند به قضیه بدرفتاری با احمد ایشچی واکنش تند نشان دادند. کمال ناصر اصولی یکی از این وکلا گفت اگر این ادعا درست ثابت شود، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان باید از سمتش برکنار و زندانی شود.
اگر این مساله دروغ بوده و بر عبدالرشید دوستم تهمت زده شده باشد، امیدوارم افرادی که این اتهام را بستند جزای اعمالشان را ببینند و اگر این ادعا حقیقت ثابت شود، جنرال عبدالرشید دوستم دیگر معاون اول حکومت افغانستان نباشد و باید به زندان
برود. اما بشیر احمد تیانج یک عضو دیگر ولسی جرگه و سخنگوی حزب جنبش که در این نشست حضور داشت این ادعا را یک جانبه و نادرست خواند.
ادعا یک جانبه است، مملو است با تهمت ها و دروغ ها است. خود آقای ایشچی از سالهای طولانی مشکل داره با معاون صاحب حال. در این مورد هم جنبش ملی اسلامی افغانستان هم خود جناب معاون صاحب کنشای خود را دارن. مردی زمینه اصلا ما بی تفاوت نیستیم و حرفای بر گفتن داریم.
بر اساس گزارش ها عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری چند سال قبل اکبربای یک بزرگ قومی و رقیب ترک تبارش را نیز مورد حمله قرار داده بود که شایعات در مورد تجاوز جنسی بر وی نیز در آن زمان پخش شد. تاکنون مشخص نیست که ادعاهای احمد ایشچی والی پیشین جوزجان در پیوند به آزار و اذیت جنسی از سوی جنرال دوستم تا چه حد درست ثابت خواهد شد. گذشت زمان نشان خواهد داد که حرف حکومت در پیوند به رسیدگی به این قضیه با عملش در این مورد یکسان خواهد بود یا خیر.
در این حال شنونده عزیز، شماره از کارشناسای حقوقی میگن که قضیه احمد ایشچی که ادعا میکنه معاون اول رئیس جمهور او را در بند نگه داشته و در برابرش بدرفتاری کرده باید به گونه بی‌طرفانه و همه جانبه بررسی شود و تلاش شود تا در وقت بررسی ها کدام اشتباه حقوقی صورت نگیره. عبدالکبیر رنجبر یکی از کارشناسا و رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان گفته که برای بررسی این موضوع باید یک کمیسیون که متشکل از اعضای ولسی جرگه، کارشناسای حقوقی و فعالین مدنی باشند ایجاد شود. آقای رنجبر تاکید میکنه که قانون مثل افراد دیگه جامعه باید بالای مقامات حکومتی هم عملی شود و اگر ایده های احمد ایشچی درست ثابت شود که بی بنیاد بوده، اگر ثابت شود که بی بنیاد بوده باید بر اساس قانون مجازات ببینه آقای ایشچی. همکار ما نظیف محبوبی با آقای رنجبر در رابطه گفتگو کرده، با هم مشنویم.
اصل حقوقی ای است که هیچ شخص ولو شاه است یا گدا است در برابر قانون او حقوق و وجایب مساوی داره. همون قسمی که قانون تطبیق بشه بر یک فرد عادی و بر رئیس جمهور هم تطبیق بشه، به وزرا هم، به معاونین رئیس جمهور هم، به هر کسی که در هر پله اجتماعی قرار داره یا دولتی، این اونم اصل اساسی. و اما در این قضیه مشخص ما به یقین هستم که شرایط جامعه ما قسمی است که عوامل نهایت مختلف او عمل میکنه و امکان داره که در قضاوت ها ما قضاوت سالم نکنیم و مشکل خلق کنیم. به این مناسبت است که باید ادامه قضیه یک کمیسیون کاملا بی‌طرف باید تعیین شود که کمیسیون مورد قبول متضرر هم باشه و مردم افغانستان هم باشه.
بله. اما شما بیشتر متوجه بودین که در هر قضیه کلان که اتفاق افتاده چنین کمیسیون ها ایجاد شده یا هیئت تعیین شده که بررسی بکنه، اما سرانجام نتایج از او پوشیده نگه داشته شده و به دید مردم یا رسانه ها کشانده نشده. فکر میکنین که این بار چقدر این کمیسیون شفاف و بی‌طرفانه کار خواهد کرد؟
من با شما موافق هستم. من به این مناسبت گفتم که کمیسیون تعیین شود که مورد قبول متضرر و مردم افغانستان باشه و او در حالتی است که به طور مثال به عرض میکنم یک تعداد از وکلای پارلمان که اونا شهرت دارن و از مناطق ولایت شمال نیست، یک تعداد از حقوقدانایی که در جامعه مدنی هستن و اونا شهرت نیک دارن و فهمی حقوقی عمیق دارن، یعنی افرادی از حقوقدانای گماشته شده این کمیسیون که فرق داشته باشه از تعیین کمیسیونای قبلی که از طرف رئیس جمهور میشد. و در اون حالت است که ما فکر میکنم که اون کمیسیون میتونه که به صورت بی‌طرفانه این موضوع را همه جانبه بررسی کنه و تحقیق کنه و در نتیجه تحقیق موضوع را به محاکم بسپاره و حکم قطعی محکمه صادر میشه و ما میفهمیم کی مجرم است و کی مجرم نیست.
بله، با توجه به نفوذی که آقای دوستم داره و شخص دوم در افغانستان است، اگر این قضیه ثابت میشه چقدر فکر میکنین که استر محکمه افغانستان یا خود شخص رئیس جمهور در این قسمت کدام تصمیم گرفته بتونن؟
اصلا دیگه مشکلات زیاد وجود داره برای نظام ما تکمیل نیست. با کمال تاسف ما نمیتونیم روی جرگی قانون اساسی را دایر کنیم و در ارتباط با معاون رئیس جمهور زمانی که یک مشکل خلق میشه در قانون اساسی هم خلا وجود داره. مثلا ایمپیچمنت رئیس جمهور در ماده 68 قانون اساسی آمده و ما به این متقر هستم که استنباط از قانون اساسی همین قسم شده میتونه که در ارتباط به معاونین شم بیشه که همین عمل شود و در قطع معاونین اونمون موضوعی است که دو برسی آزای ولسی جرگه باید تسلیم بگیرن. و
کبیر رنجبر یک کارشناس حقوقی بود که گفت تمام اتباع در برابر قانون مساوی هستند و قضیه احمد ایشچی باید بی‌طرفانه بررسی شود. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با اشاره به ادعای احمد ایشچی مبنی بر آزار و اذیت جنسی از حکومت خواسته تا اطمینان به تک قانون بر تمام افراد به شمول قدرتمندا یکسان تطبیق میشن. احمد ایشچی والی سابق جوزجان دیروز ادعا کرد که معاون اول ریاست جمهوری و افرادش دستور داده تا بر آقای ایشچی تجاوز کنن و او را مورد آزار اذیت جنسی قرار بدن. در این حال بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان گفته که این قضیه باید از طرف یک کمیسیون حقیقت یاب مورد بررسی همه جانبه قرار بگیره. سحر لیوال جزئیات داره.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید در نتیجه تحقیقات هر جانبی که در قضیه احمد ایشچی مجرم شناخته شود باید مطابق قوانین نافذه کشور مجازات شود. این کمیسیون با نشر خبرنامه به روز چهارشنبه گفته است که حکومت باید با اتخاذ تدابیر قانونی جلوی خودسری ها و نقض حقوق بشر در کشور را گرفته و اطمینان دهد که قانون بر همه به شمول قدرتمندان یکسان تطبیق می‌گردد. احمد ایشچی والی پیشین جوزجان به روز سیشن به ادعا کرد که جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری بر افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کنند و سوی دوستم و افرادش مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفته است. عبدالرحمن هوتک یک کمیشنر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در صحبت با رادیو زودی گفت این ادعاها نقض سریع حقوق بشر است و باید به گونه جدی و بی‌طرفانه مورد بررسی قرار گیرد.
دولت باید این مقدار از اعتراضی نگیرند، به تمام وسایل و امکانات موضوع را همه جانبه تحقیق کنند. این عقیده است که باز مخالف تمام موازین انسانی و بشری و حتی موازین دینی و اگر ثابت میشه کسانی که مرتکب شدند قابل مجازات هستند.
ریاست جمهوری افغانستان پیش از این در مورد اتهام بدرفتاری از سوی معاون اول ریاست جمهوری این کشور با احمد ایشچی والی پیشین جازجان گفته است که هر آنچه در نتیجه تحقیقات به اثبات برسد در مورد آن از سوی ارگانهای عدلی و قضایی به گونه بی‌طرفانه اقدام می شود. احمد ایشچی گفته است که حدود 3 هفته قبل محافظین جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان او را از میدان بزکشی در ولایت جازجان با خود بردند و برای 5 روز از سوی دوستم در بند نگه داشته شده و سپس 11 روز را در نظارتخانه ریاست عمومی امنیت ملی سپری کرده است. وی ادعا کرده که جنرال دوستم تلاش کرده بر وی تجاوز کند و بعد 10 نفر از افرادش دستور داده تا بر وی تجاوز کرده و از آن تصویر بگیرند. اما دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان با بخش خبرنامه گفته که از چند به این سو یک حرکت تخریبکارانه از سوی برخی حلقات مجهول الهویه علیه معاونیت اول ریاست جمهوری ادامه دارد. در این میان بنیاد فرهنگ و جامعه مدنی افغانستان میگوید این قضیه باید از سوی یک کمیسیون حقیقت‌یاب مورد بررسی همه جانبه قرار گیرد. تیمور حکیمیار مسئول این نهاد.
به این کمیسیون هم نماینده جامعه مدنی باشه، از حقوق بشر باشه، از رسانه ها باشه و دیگر سایر مراجعی که خود دولت لازم میبینه این واقعا حقیقت‌یابی شود. به خاطر اینکه اکثر قضایای در افغانستان متاسفانه در سالهای گذشته هم بوده که رخ داده، دولت گیره در اول بسیار سخت جدی تعقیب کرده ولی بعد از یک مدت زمان بیرنگ بخته و حتی گم شده.
خالد سادات آگاه مسائل حقوقی میگوید اگر این قضیه از سوی نهادهای عدلی و قضایی به گونه عادلانه بررسی نشود زمینه را برای خودسری های بیشتر در کشور فراهم ساخته و باور مردم را نسبت به این نهادها صدمه میزند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شنونده عزیز، قماندان زرداد میشناسین یا نامش کدام وقت شنیدین؟ اما آدم امروز به کابل آمد و با گرمی هم استقبال شد از سوی شماری از افراد. در این حال کارشناسای امور سیاسی افغان حکومت به حمایت از جنایتکارا متهم کردند. یک سال عملها پس از برگشت سرور زرداد فریادی مشهور به قماندان زرداد، یکی از قماندانای برجسته حزب اسلامی، پس از سپری کردن چندین سال در خارج دوباره به افغانستان برگشته ایراد شده. اما ریاست جمهوری افغانستان از ابراز نظر در این مورد خودداری کرده. در این حال شماره از مقامات در حکومت که نخواستن از اونا نام گرفته شده در صحبت با رادیو آزادی گفتن که هیچ ادعاها و دوسیه در مورد آقای زرداد وجود نداره. جزئیات بیشتری گزارش در جریان برنامه های آینده احتمالاً به شما خواهد داشتیم. حال میریم به ادامه گزارش ها. شنونده عزیز، اتحادیه اروپا در مورد صلح افغانستان بیانات داشته و گفته که در 18 ماه گذشته تلاش های زیاده به خاطر مصالحه و آشتی در افغانستان صورت گرفته. فرانس مایکل ملبن، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان، امروز در یک نشست تحت نام رویکرد آینده مشترک که آماده شدن برای مصالحه در افغانستان گفت که تفاهم با حزب اسلامی حکمتیار نشان می‌ده که صلح با دیگر گروه های مخالف هم در افغانستان ممکن است. فرشته ندا و جزئیات بیشتر.
اتحادیه اروپا میگوید به خاطر تامین صلح و مصالحه در افغانستان فرصت‌های زیادی موجود است و باید از آن استفاده شود. فرانس مایکل ملبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان میگوید در مقایسه با 10 سال گذشته تلاش‌ها به خاطر صلح و مصالحه در 18 ماه گذشته بیشتر صورت گرفته است. وی روز چهارشنبه در نشست تحت نام رویکرد آینده مشترک برای مصالحه در افغانستان گفت با آنکه این راه پستی‌ها و بلندی‌های زیادی دارد، اما امضای تفاهم‌نامه صلح با حزب اسلامی نشان دهنده این است که صلح در افغانستان امکان پذیر است.
از سوی حکومت افغانستان و جامعه جهانی یک فرصت بسیار خوب به خاطر صلح به میان آمده است. با آنکه این راه دشوار است، اما ما در این بخش فعالیت‌های زیادی را مشاهده کردیم. چنانچه تلاش‌ها به خاطر صلح در مقایسه با 10 سال گذشته در این 18 ماه گذشته بیشتر صورت گرفته است.
آقای ملبن میگوید پروسه صلح با حزب اسلامی اعتماد مردم را بیشتر ساخته است که صلح با سایر گروه‌های مخالف مسلح امکان پذیر است، اما وی تاکید می‌کند که تمام این تلاش‌ها تنها روی صفحه کاغذ نباید باشد. اتحادیه اروپا در حال تلاش‌ها به خاطر صلح را بی‌سابقه می‌داند که حکومت افغانستان حدود 3 ماه قبل با حزب اسلامی تفاهم‌نامه صلح را امضا کرد. بانک سلسله گفتگوهای روبرو با طالبان مسلح میان پاکستان، افغانستان، چین و آمریکا آغاز شد، اما بنابر دلایل مختلف به تأخیر افتاد. از سوی هم عبدالله رئیس جویه میگوید اهمیت صلح و ثبات در افغانستان به سطح جهانی خوب درک شده و حکومت این کشور نیز به خاطر صلح دروازه هایش را گشوده است. آقای عبدالله همچنان گفت با این همه مخالفین مسلح در افغانستان هنوز هم از سوی یکی از کشورهای همسایه حمایت می شود و آن کشور در 15 سال گذشته ندانسته که جنگ چه عواقب بدی در قبال دارد.
در این 15 سال گذشته این توی حالتی نامد که همسایه ما به این معتقد شود که با حمایت از گروه هایی که در جنگ هستند نه تنها منافع افغانستان در جایش، منافع هیچ کشور تامین نمیشه. این ضرورت یک دیالوگ دیگر داشته و ضرورت یک تعامل دیگر بهتر بگوییم داشته و دارد. هنوز هم اونایی که در افغانستان جنگ میکنن حمایت میشه.
عبدالله بان که نام کدام کشور را نگرفته، اما پیش از این در چنین مسائل بارها از پاکستان یادآوری شده است. در این حال اتحادیه اروپا میگوید در نشست بروکسل روی راهکارها به خاطر کامیاب شدن پروسه صلح بیشتر تاکید شده و اتحادیه اروپا از پروسه صلح در افغانستان حمایت می‌نماید و همچنان استفاده از تجربه کشورهای مختلف در این بخش برای افغانستان مفید تمام خواهد شد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ستر محکمه افغانستان گفته که در خصوص حل و فصل قضایای حقوقی از استقلالیت کامل برخوردار است و تحت هیچ نوع فشار سیاسی قرار نمیگیره. اظهارات در رابطه با زمانگیر شدن روند تفسیر موضوع استیضای وزرا از سوی ولسی جرگه صورت میگیره. شمار از کارشناسای حقوقی میگن ای که ستر محکمه تا حال نتونسته در باره تصمیم بگیره، دلیلش گیر ماندن این نهاد بین یک تصمیم قانونی و سیاسی است. آرزو قیاسی و تفصیل موضوع.
با آنکه ستر محکمه فیصله اش در پیوند با موضوع استهزای وزیران که به این محکمه راجع شده اعلام نکرده است، اما تاکید میکند که این نهاد تمامی قضایای حقوقی را مطابق به قانون و به گونه مستقلانه حل و فصل میکند. پس از انتقادات برخی از آگاهان سیاسی و حقوقی در خصوص زمانگیر شدن روند تفسیر موضوع استهزای وزیران از سوی ستر محکمه، عبدالله عطای عامر عمومی اداره ستر محکمه روز چهارشنبه به رادیو آزادی گفت چگونگی فیصله های ستر محکمه به هیچ مسئله سیاسی ارتباط ندارد.
قوای قضاییه بر مبنای قانون اساسی قوای مستقلی است و به مسائل سیاست تعلق نداره. حل و فصل قضایا و رسیدگی به همه مسائل قانونی، تطبیق قانون متعلق به از جمله مهام و وظایف قوای قضاییه می باشه و مسائل سیاست هیچ نوع تعلق نداره.
یک ماه قبل حکومت موضوع استهزای وزیران از سوی ولسی جرگه و تفسیر ماده 92 که بر اساس همین ماده وزیران بر مبنای دلایل متوجه استهزا میشوند را به استره محکمه راجع کرد. استدلال ریاست جمهوری این است که ممکن این وزیران برخلاف دلایل معجه استهزا شده باشند. اما با گذشت این مدت زمان هنوز استره محکمه در این باره تصمیم نگرفته است. بانک استره محکمه در مورد دلیل زمانگیر شدن این روند چیزی نمیگوید، اما برخی از آگاهان سیاسی و حقوقی میگویند اینکه استره محکمه تا هنوز نتوانسته در این باره تصمیم بگیرد دلیلش این است که این نهاد تحت فشار رئیس جمهور و ولیس جرگه قرار دارد. طاهر هاشمی یکی از آگاهان مسائل حقوقی و استاد پوهنتون کابل و رادیو آزادی گفت که استره محکمه به دلیل گیر ماندن میان یک تصمیم قانونی و سیاسی نمیتواند در مورد وزرای سلب صلاحیت شده تصمیم بگیرد.
استر محکمه 20-25 روز است که در این مورد تصمیم نگرفته و علتش هم ایست که استر محکمه در بین یک تصمیم قانونی و حقوقی و یک تصمیم سیاسی درگیر است. رئیس جمهور آرزومندیش هم ایست که اونا بگویند که سلب اعتماد موجه نبوده، ولی استر محکمه اگر این کار میکنه ممکن است که همون صلاحیت حقوقیش زیر سوال به و از طرف مردم و از طرف حقوق دانا مورد انتقاد قرار بگیره.
آقای هاشمی افزود احتمال می رود که یکی از علتهای این تأخیر توافق انجام شده میان استره محکمه و ریاست جمهوری باشد تا با گذشت زمان بتوانند این موضوع را از اذهان مردم دور کنند.
از بیانات استره محکمه افغانستان شنیدین. ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان از همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
ولیس جرگه افغانستان خواهان تحقیق همه جانبه در مورد اتهام در خصوص بدرفتاری عبدالرشید دوستم با احمد اشچی والی پیشین جوزجان شده است. اتحادیه اروپا میگوید توافق صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نشان میدهد که صلح با دیگر گروه های مخالف مسلح در این کشور نیز ممکن است. تخلیه پلان شده شرق شهر حلب سوریه از وجود جنگجویان شورشی و افراد ملکی به تأخیر افتاده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا ریکس تیلرسون نامزد وزارت خارجه را یک دیپلمات عالی توصیف کرده است. نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان امروز با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در شهر آستانه ملاقات کرد. و شوکت میرزیایف به عنوان رئیس جمهور منتخب ازبکستان امروز سوگند یاد کرد.
رئیس جمهور منتخب آمریکا دونالد ترامپ از تصمیم خود مبدی بر انتخاب رئیس شرکت اکسون موبایل دفاع کرده و ای فرد یک دیپلمات عالی خوانده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد به شما داریم، ولی قبل از او همکارم همیرا لوکوزایی با چند خبر اقتصادی با شماست. همکارم لیزا ایدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که در نمایشگاه شهر ابوظبی امارات متحده عربی 198 توافقنامه بین تجار افغان و تجار بین المللی در عرصه های مختلف به امضا رسیده است. لطف‌الله راشد سخنگوی این وزارت روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که 78 قرارداد در بخش صادرات میوه خشک، 40 در بخش جوزهای انار و انگور، 26 در عرصه میوه تازه، 9 در بخش گیاهای طبی، 28 در بخش عسل و 48 قرارداد در بخش کشمیره با شرکت‌های مختلف به امضا رسیده است.
نمایشگاه به تاریخ 5 تا 7 دسامبر برگزار شده بود. 10700 بازدیدکننده داشت برفای علی 15 وقتی افغانستان در نمایشگاه و 198 قرارداد هم عقد.
آقای راشد افزود که در نمایشگاه بین المللی مرکز فرهنگی شیخ زاهد در ابوظبی به شمول افغانستان تجار 45 کشور جهان اشتراک کردند. بر اساس معلومات آقای راشد، این نمایشگاه از 5 دسامبر آغاز و تا هفته همین ماه برای علاقمندان باز خواهد بود و در آن برای نخستین بار شرکت‌های تولیدی افغان در 15 غرفه محصولات خود را به نمایش گذاشتند.
قرار است برای اولین بار یک فابریکه پروسس جلغوزه با کمک مالی 1 میلیون دلاری سکتور خصوصی در مرکز ولایت پکتیکا ایجاد شود. الیاس وحدت والی پکتیکا امروز به رادیو آزادی گفت که کار این فابریکه در بیش از یک سال تکمیل خواهد شد و برای صدها تن زمینه کار را فراهم خواهد ساخت. آقای وحدت افزود که با فعال شدن این فابریکه جلغوزه از 12 ولسوالی پکتیکا در آن جمع و پروسس و برای صادر آماده خواهد شد. قیمت مواد خوراکی در بازارهای امروز شهر کابل بر اساس معلومات اتحادیه مواد خوراکی از این قرار است: یک بوجی آرد قزاقی 1190 افغانی، یک بوجی آرد پاکستانی 1180 افغانی، یک بوجی 50 کیلویی بوره 2400 افغانی، 16 لیتر روغن 1100 افغانی، یک لیتر تیل دیزل و پترول 48 افغانی. این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: 1 دلار آمریکایی 66 افغانی و 65 پول، 1 یورو 70 افغانی و 80 پول، 1 پوند انگلیسی 83 افغانی و 80 پول، 1 ریال سعودی 7 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 16 افغانی و 80 پول و 1000 کلدار پاکستانی 615 افغانی.
شنونده عزیز، حالا در شهر حلب سوریه به حد خراب است. مقامات روسی در ملل متحد گفتن جنگ در حلب به پایان رسیده و برای خارج شدن مسئول جنگجویای مخالفین از این شهر یک توافق صورت گرفته. سلطان محمد سرور جزئیات دارم.
سفیر روسیه در ملل متحد میگوید هجوم نیروهای رژیم بشار اسد بر شهر حلب که به حمایت مسکو و ایران برای انداخته شد خاتمه یافته و برای خارج شدن ایمن جنگجویان مخالفین از این شهر یک توافق به میان آمده است. ویتالی چورکین به نشست دیروز شورای امنیت ملل متحد که به درخواست فرانسه و بریتانیا دایر شد گفت طبق این توافق به غیر نظامیان کدام آسیب رسانیده نخواهد شد. اما امریکا جنگ جاری در حلب را یک فاجعه نو خوانده و ملل متحد و چندین کشور غربی رژیم سوریه را به قتل عمدی غیر نظامیان متهم می سازد. ویتالی چورکین به این نشست شورای امنیت که شاهد بحث‌های داغی بود گفت که فعالیت‌های نظامی در شرق حلب متوقف ساخته شد و قوت‌های حکومت سوریه دیروز کنترل خود بر این منطقه را تأسیس کردند. ولی سفیر بریتانیا در ملل متحد ماتیو رایکرافت به 15 کشور عضو شورای امنیت گفت نیروهای رژیم بشار اسد در شرق حلب که قبلا زیر تصرف شورشیان و در محاصره نیروهای دولتی قرار داشت اکنون به قتل و کشتار رو آوردند. ملل متحد هم میگوید که گزارش های به دست آورده است که نیروهای طرفدار رژیم بشار اسد به منازل مردم در شرق حلب داخل می شوند و غیر نظامیان را به صورت دسته‌جمعی جا به جا به قتل می رسانند. اداره حقوق بشر ملل متحد دیروز گفت دلایل موثق در دست دارد که 82 غیر نظامی به شمول 11 زن و 13 طفل در 4 ناحیه شرق حلب کشته شدند. روپرت کلوویل سخنگوی این اداره گفت در چند روز اخیر اعمال وحشیانه ارتکاب شده است و افزود که شاید قتل‌های بیشتری به شیوه اعدام صورت گرفته باشد. بانکیمون سرمنشی ملل متحد در سخنرانی خود به شورای امنیت از حکومت سوریه، روسیه و ایران خواستار شد که به خروج فوری غیر نظامیان از شرق حلب اجازه دهند.
شنوندی عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار زنان رهبر و حقوق بشر بشنوین، گزارش داریم از بیانات رئیس جمهور منتخب امریکا در مورد فردی که به حیث وزیر خارجه جدید امریکا برگزیده. همکارم سید سمی عباس جزئیات دارم.
در یک اعلامیه‌ای که توسط تیم انتقال رئیس جمهور منتخب امریکا دونالد ترامپ روز سه‌شنبه به نشر رسید گفته شده است که قاطعیت، تجربه وسیع و فهم عمیق رکس تیلرسون در بخش ژئوپلیتیک او را یک انتخاب بسیار خوب برای وزارت خارجه امریکا می سازد. در اعلامیه از قبل رئیس جمهور منتخب دونالد ترامپ آمده است که می گوید تیلرسون ثبات منطقوی را تقویه خواهد کرد و بر منافع امنیت ملی امریکا تمرکز خواهد داشت. دونالد ترامپ در وقت معرفی تیلرسون اظهار داشت:
Today I announce my plans to nominate Rex Tillerson.
امروز من برنامه خود را برای معرفی رکس تیلرسون، رئیس اجرایی شرکت نفت اکسون، به حیث وزیر خارجه بعدی امریکا اعلام می کنم. رکس یکی از بزرگترین و با تجربه ترین رهبران تجارتی زمان ما می باشد و او بعضی از بزرگترین معاملات تجارتی را در بخش نفت و دیگر بخش‌های صنعتی انجام داده است. یک دیپلمات بزرگ، یک فرد قوی، یک شخص قاطع، یک فردی که یک گروه بزرگی از رهبران ملی از او حمایت و ستایش می کنند. از جمله کاندالیزا رایس، رابرت گیتس، جیمز بیکر، دیک چینی، رهبر اکثریت در کنگرس، میچ مکانل و دیگران.
Dick Cheney, Majority Leader Mitch McConnell and so many more.
رئیس جمهور منتخب آمریکا ترامپ در صفحه تویتر خود نوشته است چیزی را که او درباره تلرسن ستایش می‌کند تجربه بزرگ وی در معاملات با حکومت‌های مختلف جهان می‌باشد. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف از معرفی شدن تلرسن به حیث وزیر خارجه آینده آمریکا استقبال کرده و او را یک شخص عملی خوانده است. تلرسن در ویچیتا فالس ایالت تکساس به دنیا آمده و سال 1975 و اینسو در شرکت نفت اکسان کار را شروع کرده است و تقریبا تمام تجربه تجارتی وی در همین شرکت خلاصه می شود. این شرکت با روسیه هم معاملات بزرگ تجارتی داشته است که بعضی از رهبران آمریکا را در مورد ارتباط وی با روسیه نگران ساخته است. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست میگوید آقای ترامپ در تمام کمپاین انتخاباتی خود در مورد نزدیکی با روسیه سخن میگفت و معرفی تلرسن از سوی وی تعجب آور و غیر مترقبه به شمار نمی رود. آقای تلرسن رئیس تجارتی یک بخش مشخص می باشد و او یک اندازه تجربه در پاسخ دادن به سوالات دشوار مردم را دارد و من انتظار دارم او همه اینها را یک جا کند تا بتواند در بهار سال 2017 به سوالات کانگرس پاسخ بگوید. گروه های حقوق بشر و حفظ محیط زیست نامزدی تلرسن را به حیث وزیر خارجه تحت تنقید قرار می دهند. گروه بین المللی حامی حقوق گلوبال ویدنس تا اعلامیه گفته است این عمل یک زنگ خطر در مورد مسیر آینده حکومت امریکا می باشد. مانند خود آقای ترامپ، تلرسن هم تجربه سیاسی ندارد ولی گفته می شود که او از نظریات محافظه‌کارانه پیروی می کند.
رهبران زن
سلام شنونده های رادیو آزادی. در برنامه این هفته رهبران زن من عالم رحمانیار دوم بریدمن خانم سارا دلاور را برای شما به معرفی میگیرم. خانم سارا دلاور نخستین زنی از ملیت ترکمن در افغانستان است که 16 سال پیش به صفوف پلیس ملی در ولایت جوزجان پیوسته است. میگوید مکتب را تا صنف 12 در لیسه خدیجه جوزجانی به اتمام رسانده برای فعلا در ریاست دهی رجال برجسته دولتی به صفت افسر خدمت میکند. سارا دلاور گفت در مدت 16 سال خدمت در صفوف پلیس ملی کورس‌های اسپیشال فورت را تعقیب نموده و در این مدت در ولایات مختلف کشور در عملیات‌های نظامی شبانه نیز اشتراک کرده و حائز بیشتر از 40 تقدیرنامه، تحسین نامه و چندین مدال طلا شده است. سارا دلاور مادر دو کودک است که در یک حویلی کرایه زندگی می‌کند. این زن دلاور من حیث یک پلیس مسلکی در کنار سایر آموزش‌های نظامی دسترسی به دواندن موتر، موترسیکل و بایسکل را نیز دارد. بیایید بیشتر در این مورد از زبان خود این خانم دلاور بشنویم که میگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. مدت 16 سال شد که من به سربازی چهره کردم. در خدمت هستم، خدمت میکنم به وطن، به مردم. تقریبا 12 سال در پلیس بودم، بعد از او در پایتخت رفتم در مرکز کابل در اسپیشال فورس. 2 سال وظیفه اجرا کردم در ولایت های دوردست، مثال قندار در عملیات شبانه وظیفه اجرا کردم، در هلمند، در لوگر، قندوز، خوست عملیات شبانه همراه نیروهای خارجی و افغانی وظیفه اجرا کردم. بعد از او نظر به مشکلات که داشتم دوباره پس تبدیل کردم خود در جوزجان، در جوزجان وظیفه اجرا میکردم، دوباره تبدیل کردم خود چون به طبقه اونا ضرورت داشتن در تلاشی در صدارت در اوجه تلاشی خانمات به دوش مست تلاشی میکنم در ریاست دستم مدیریت 12 وظیفه در کابل است. به خاطر وظیفه آمدیم در جوزجان در وظیفه میمنه و خامیاب، هر جا که وظیفه باشه ما به خاطر همین خانماستیم، تلاشی خانمات، تلاشی منزل وظیفه مست.
در مورد این که آیا یک زن هم میتواند رهبر شود، خانم سارا به جواب این پرسش میگوید
چرا نمیتونه؟ اگر دولت بخواد به خانم ها سهم بدهن، شخصا خودم اطمینان دارم، سر خود حاکمیت دارم، اطمینان دارم که من انشالله هر بر وظیفه که دادم میشم، مثال قماندان شوم، قمانده بتم یا رئیس شوم. امی قهرمان های سابق مثال امی ملاله قهرمان یا جناب خاتول اینا میان زینه به زینه پیش رفتن، قهرمانی نشان دادن. ما هم اگر دولت به ما توجه کنه، به ما امکانات بده، به ما یک وظیفه خوب بده، مثال قماندان یا رهبر یا رئیس، هر وظیفه که بده، انشالله خودم سر خود حاکم هستم که من وظیفه را پیش برم.
خانم سارا وقتی از خانه بیرون می شود با دریشی شیک عسکری و با سلاح کلاشنکوف راهی وظیفه می شود. به گفته خودش اگر با وظیفه ناوقت شد و یا هم به خاطر این که به محل واقع زودتر برسد، توسط بایسکل و یا موتورسیکل خود را به محل می رساند، قسمی که خودش به آن اشاره می کند.
بله، به خاطر که در دولت کار میکنیم یک وظیفه واجب ما پیدا می شود، باید از تمام چیز ما آماده باشیم. هم بایسکل رانی که میتونم، هم موتورسیکل میدونم، موتور میدونم. به خاطر که زودتر به محل واقع برسیم، توسط بایسکل خود یا موتورسیکل خود یا موتور خود، موتور تمام چیز دارم به حساب امرای دای اسپیشال فورس بودیم، امرای نیروهای خارجی وظیفه اجرا میکردم. از سلاح‌های از هر نوع سلاح میتونم استفاده کنم، این فور و تفنگچه و کلاشنکوف از هم تمام استفاده کردیم. ما میتونم کورس خواندیم، ترنینگ دیدیم، تقدیم‌نامه‌ای بیشتر دارم از تمام وزیر صاحبای داخله، وزیر صاحب دفاع، از استادای آمریکایی ما، استادای افغانی ما، چون زیاد ترنینگ دیدیم. من
خانم سارا دلاور گفت که در جامعه سنتی ولایات و در محل وظیفه من حیث پلیس زن با مشکلات زیادی روبرو است.
مردم باز از اطراف هستن میبینن طرف ما بسیار به یک رقم ایجانی طرف ما متوجه میشن، در بین خود چیز میکنن، اما من هیچ سرشان خبر نمیشن، به خاطر که من وظیفه ایم است. چون اگر در یک جامعه دکتر زن ذره دارن، استاد یک خانم باشن ذره دارن، اما در پلیس هم باید خانم باشد. چون در یک خانم میریم تلاشی است، در یک وظیفه میریم، یک آن خانم پیدا میشه، او را برادرهای ما تلاش کرد نمیتونه. وظیفه ماست که تلاشی میکنیم، در خانه ما درایم، خانم ها را ما تقسیم میکنیم، تلاشی میکنیم. من هیچ کدام ترس ایراس به خاطر که من شخصا خودم علاقه زیاد داشتم در پلیس، که در دولت کار کنم، در وطن خدمت کنم، به مردم خدمت کنم. من امرای دریشی نظامی گشت گذار میکنم، هیچ احساس خطرم نمیکنم، چون اگر کشتم شوم برای وطن ارمان ندارم، چون به خاطر همین وطن من لباس پوشیدم، به خاطر خدمت لباس پوشیدم، که هیچ در من به تفاوت اثر نمیکنه، که مردم به هر نگاهی که من سعی میکنم به من هیچ طرف نداره.
خانم دلاور با انتقاد از مقامات ارشد پلیس ملی میگوید که آنان به توانمندی پلیس زن باور ندارند، که به گفته وی این امر خود سبب به اعتمادی زنان نسبت به جایگاهشان در چوکات نظام شده است. اگر نیز سارا می خواهد مانند زنان قهرمان تاریخ افغانستان از خود شهامت نشان داده و قهرمانی نایل آید.
خب من اینمی حال فعلا خودم 40 تقدیرنامه و مدال چیز دارم، اما به فایده است، تفاوت نم هیچ در نظر نمیگیرن. می خواهیم که مثل مرد ممی مسلکای ما، ممی طبقه ذکور و ما واره ما را تشویق کنن به حساب رتبه ما، در بست ما. از دولت همین خواهش ماست. اما تران خود اطمینان میتم تا قطره خونم، تا یک قطره خون که در رگم است، جان در تنم است، به خاطر مردمم لباس پوشیدم، به خاطر وطن پوشیدم، خدمت میکنم ان شاء الله. از هیچ نوع وظیفه که به من داده میشن بدون خستگی ناپذیر ان شاء الله انجام میدم وظیفه خودم. دیگه از دولت هم خواهش ما اینم است که در ما توجه کنن، ترفیات ما متوجه باشن، ما رو تقدیر کنن.
و در اخیر سارا دلاور یک خاطره جالبش را از صحنه های جنگ قصه میکند.
در زمان که من اینجا پلیس بودم، در جوزجان، در ولسوالی قشتپه و درزاب رفتیم، در گردن می یک منطقه است، اونجا ما در کمین برابر شدیم. دیگه هم مسلکای ما کلشان در جنگ در چیز مصروف بودن. توسط سلاح خودم از ساحه جنگ خود کشیدم، امرای دشمن مقابل شدیم. اندیوالای ما در طرف بودن در جنگ، هیچ کدام ترس احراس نداشتم. در ولسوالی در ولایت قندار خوست وظیفه اجرا کردیم. بلدیت چون نداشتیم در عملیات شبانه، یک شب همیت شد در امرای نیروهای خارجی و افغانی بودیم، رفتیم در وظیفه خود. اوجا تلاشی میکردم، از نزد یک خانم یک تفنگچه و چیز پیدا شد، هیجانی شدم. در قمانده سر گفتم، راپورت دادم در قمانده بلوک ما، گفتم تو خانم در پیش سلاسی چرا باز اموجا باز در من قمانده ما بسیار خوشی کرد. تقریبا در یک شب 15-16 خانه را ما تلاشی کردیم، 40-50 خانم را تلاشی کردم، از نزدشون سلاح به دست گرفتم، تفنگچه. بعد از اون پس دو ماه ما 3 ماه ما که پرشت آمدیم کابل، در مرکز از طریق وزیر صاحب داخله و وزیر صاحب دفاع به من مکافات شدم، تقدیرنامه مدال دادم، از اونجا به ما باز وزیر صاحب داخله و دفاع دادن، مکافات نقدی هم به ما چیز کردن.
خانم دلاور با موارد زیادی چون بی احترامی منصوبان مرد با پلیس زن نداشتن خوابگاه و معاش و امتیازات اندک اشاره می کند. امریکی به گفته وی سبب بی‌علاقگی و نپیوستن زنان به صفوف قوای مسلح شده است. شنونده های رادیو آزادی، این بود برنامه رهبران زن که خدمت شما تقدیم گردید. تا تقدیم برنامه هفته آینده که باز هم خدمت شما قرار می گیریم، هر یک شما را به لای پاک می سپاریم.
رهبران زن،
حقوق اساسی و بشری، سلام و روز بخیر شنونده های عزیز رادیو آزادی، باز هم خوش آمدید به برنامه حقوق اساسی و بشری که به میزبانی من لیزا حیدری پیشکش می‌گردد. شما می توانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. در برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری به بحث روی ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان و کارکردهای آن می‌پردازیم. مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. شنونده های عزیز، برنامه را آغاز می‌کنیم. در ابتدا تشکر از سیرت صاحب که در برنامه حضور یافتند. سیرت صاحب، در آغاز از شما در مورد تأسیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میشنویم.
نخست به شما، به اداره محترم شما، به تمام شنونده های عزیز کشور ما سلام احترامات تقدیم میکنم. اصولنامه پاریس شماره 34 بر 84 مورخ 20 دسامبر 1993 در پاریس این اصولنامه به تصویب رسید که کشورهایی که محسوس نقض حقوق بشری و یا هم از مراحل جنگی که یا توسط کودتاها و یا اشغال از طرف کشورهای دیگری صورت گرفته، کمیسیونها به اساس لزوم دید کشورشان که در چوکات وزارت یک ریاست و یا یک مدیریت مستقل ایجاد و برای از او قانون، تشکیل، وظایف و صلاحیات مشخصی را تصویب رساندن که به او اساس کمیسیونها در هر کشور به اساس لزوم دید سازمان حقوق بشر ایجاد میشه که خوشبختانه افغانستان هم چون عضو سازمان های حقوق بشر میباشه، از یک مرحله جنگی عبور به دموکراسی نموده، به اساس توافقنامه بن مورخ 20 دسامبر 2001 ایجاد گردید که در او به چند نقاط اشاره شده. اول، توقف جنگ در سراسر افغانستان، بازسازی، کمک های جهانی به خاطر بازسازی افغانستان، ایجاد 4 کمیسیون که عبارت از کمیسیون مستقل حقوق بشر، کمیسیون انتخابات، کمیسیون اصلاحات اداری و کمیسیون اصلاحات عدلی و قضایی، ای در توافقنامه بن تصریح گردیده. به اساس فرمان رئیس جمهور موقت اداری امور، فرمان صادر گردید و ایجاد کمیسیون مستقل حقوق بشر در 16 جوزای 81 که دارای 9 عضو، 1 رئیس و معاون تعیین و در ماده 58 قانون اساسی ای کمیسیون تسجیل گردیده که پشتوانی ملی کشور است، که هم به اساس فرمان رئیس جمهور در سال 1382 قانون اساسی به تصویب رسید و یک سبقی شرعی وثیقی شرعی بر کشور. خوشبختانه کمیسیون مستقل حقوق بشر تا اکنون بدون دفتر مرکزی 8 ولایت دفاتر صحوی و 6 دفاتر ولایتی خود ایجاد کرده که از آغاز تا اکنون در وقتی که امن و امنیت بود، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بدو تأسیس خود در مناطق دوردست که رسیدن و رفتن تا اونجا بسیار مشکل بود، پای خود و حضور خود اونجا در بین مردم یافت.
شنونده های عزیز، برنامه حقوق اساسی و بشری به میزبانی من لیزا حیدری و مهمان برنامه ما عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی دفتر صحفی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم. با ما باشید.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته می شود.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش.
هیچ در ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 101.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری از رادیو آزادی. حال می رویم به ادامه برنامه. قسمی که در آغاز برنامه یادآوری کردیم، موضوع مورد بحث ما را زمان تأسیس و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان تشکیل می دهد. سیرت صاحب، در این بخش از برنامه می خواهیم از شما در مورد کارکردهای این کمیسیون در افغانستان بشنویم که از زمان تأسیسش تا اکنون چی دست آورد ها و فعالیت های در خصوص حقوق بشری در افغانستان داشته است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از بدو تأسیس تا اکنون که ما قبلا اشاره کردم در اول سالها به قرا و قصبات دوردست تانست که حضور فیزیکی خود اونجا حضور داشته باشه و مردم آگاهی حقوق بشری که حق بشری مسلمشان که در قوانین وضعی افغانستان تسجیل گردیده به وا برسانه. صلاحیت و وظایف کمیسیون نیز به وا شریک ساخته که تا اکنون آگاهی عامه 601241 نفر در زمینه آموزش های حقوق بشری چی مرد و زن در قریه و قصبات به هر سطح ای آگاهی حاصل نموده، به تعداد 3585 شکایت مربی در نقض حقوق بشری در سراسر کمیسیون در دفاترشان ثبت و پیگیری و رسیدگی به او شده، به تعداد 37829 مورد قضیه خشونت علیه زنان در کمیسیون ثبت رسیدگی و پیگیری شده. پیش از 6708 تن زندانیانی که غیر قانونی سلب آزادی و یا هم حبس خود در زندانای کشور سپری نموده، به مجرد اطلاع کمیسیون حقوق بشر با مقامات زیربطشان در تماس و به تعداد 6708 نفر از زندانهای کشور رها شده. 50 مورد زندانای شخصی که افراد با نفوذ مسلح زورمند چی در چوکات دولت و چی از بیرون دولت بوده داشته تثبیت، شناسایی و با مقام محترم وزارت امور داخله در قسمت محو و از بین بردن و بسته شدن زندان ها نامه ها فرستاده شده که خوشبختانه مقام محترم وزارت امور داخله اقدام و به تعداد 50 زندان های شخصی مسدود و از بین رفته. به تعداد 77 گزارشات تحقیقی با موضوعات مختلف و نظارتی که کمیسیون داشته نشر و به سمع هموطنان عزیز خود رسانده.
تشکر سیرت صاحب، شما از کارکردهای کمیسیون حقوق بشر در افغانستان یادآوری کردین. حال در پایان برنامه شما میپرسیم که این کارکردها تا چی حد نتیجه بخش بوده و تأثیر خوب بر زندگی مردم در افغانستان داشته است؟
کمیسیون مستقل حقوق بشر مدعی به موارد ذکر شده که پرداخت، هنوز هم تأمین عدالت و رعایت حقوق بشر در کشور نشده. در این مورد خدمت شما عرض بکنم که اولین چیزی که نقض قانونیت حقوق بشری میکنه، اول جنگ در کشور، دوم فساد اداری، سوم روابط بر ضوابط، چهارم تقوی افراد زورمندی که نفوذ داره، قدرت داره و مورد پیگرد قانونی قرار داده نشده. اول خود ما غنامندی قانون وضعی که ما در دست داریم، افغانستان از اول لحاظ غنامند قانون مروج جهان است. دوم به نسبت آگاهی مردمی که آگاه شدن میفهمن اگر ما به اداره برم و اداره کار ما را نکنه، یک اداره است که بازپرس این مردم را قرار میده، با ما میام مراجعه میکنه. نسبت به سالهای گذشته شکایت هایی که به حقوق بشر میرسد نسبت به اوایل کمتر شده، آگاهی حاصل کرده. خود کمیسیون مستقل حقوق بشر تانسته که از طریق آموزش به مردم و ما سپاسگزار فامیلی رسانه ها هستم که رسانه ها تانستن موارد حقوق بشری و صداهای مردم به گوش دولت رسانده و مردم آگاهی حاصل کرده که یک دولتی است که پشتیبانی ما است. در صورتی که قانون نقض شود، روابط بر ضابط حاکم باشه، ما میتونیم به مرجع زی صلاحی که مستقل بی طرف است به مراجعه شود و به شکایت ما رسیدگی شود. کلیل الهم فعلا در ادارات خودسری ها نیست، سلیقه ها تا اندازه کاهش پیدا کرده، ولی بدبختانه که ما به موارد اولی که اشاره کردم دیدید کشور جنگ است و جنگ همه چیز را به باد میبره. حاکمیت قانون، صلح، امنیت، رفاه، آرامش، همه چیز به باد میبره. امیدوار و ای هستیم که دولت ما، سیاسیون ما و همه مردم دست به هم دست بده تا از این جنگ خانمانسوزی که همه وارد را میسوزانه و حریق میسازه به این جنگ نقطه پایان داده شود، تا مردم جهانی که امید به رفاه و سعادت مردم افغانستان است او روز را ما به چشم و به دست خود لمس کرده تانسته باشیم.
تشکر سیرت صاحبزی که در برنامه حضور یافتین و تشکر از شما شنونده های عزیز هم که برنامه حقوق اساسی و بشری را تا اخیر شنیدین. این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که در مورد زمان تأسیس و کارکردهای کمیسیون مستقل حقوق بشر در افغانستان صحبت کردیم. مهمان برنامه ما هم عبدالواحد سیرت، معاون بخش نظارت و بررسی در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بود. شنونده های عزیز، از این که باز هم با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در یکی از برنامه های دیگر حقوق بشری قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. شاد و موفق باشید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است. رادیو آزادی.